سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در واشنگتن روی تلاش‌های آمریکا در زمینه حل سیاسی در افغانستان بحث کردند. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام هاشیانه هم آماده نرد نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی دهسلای ولایت بغلان 3 تن هلاک و 5 تن زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس به شدت ادامه دارد. کار انتقال به میدان هوایی جدید بین المللی شهر استانبول آغاز شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب شب گذشته در ولسوالی دهسلای ولایت بغلان 3 تن هلاک و 5 تن زخمی شدند. به گفته مقامات محلی همه قربانیان این رویداد دختران بین سنین 10 الا 20 سالند. فیض محمد امیری ولسوال دهسلا به رادیو آزادی گفت که این سیلاب خسارات مالی زیاد را بر جا گذاشته و در نتیجه آن ده ها رسم واشی هلاک، تعدادی از خانه ها و زمین های زراعتی نیز تخریب شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس به شدت ادامه دارد. قیس منگل سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت قوای افغان تلاش میکنند تا پوسته های امنیتی را دوباره در این ولسوالی تصرف کنند.
عملیات تهاجمی نیروی امنیتی و دفاعی جریان دارد در مساحه که همون پوسته ها را دوباره اینا بگیرند. متاسفانه شهید هم داریم، زخمی هم داریم، ولی حال جنگ در مساحه شدت جریان دارد. خاطر از این آمار ما دقیق گفته نمیتونیم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید حداقل 500 طالب مسلح شب چهارشنبه بالای ولسوالی بالا مرغاب در ولایت بادغیس حمله کردند. به گفته این وزارت بعد از این حمله نیروهای افغان به هدف جلوگیری از تلفات افراد ملکی از برخی پوسته های امنیتی عقب نشینی تکتیکی کردند. عبدالوارث شیرزاد ولسوال بالا مرغاب دیروز به رادیو آزادی گفت که در نتیجه حمله طالبان حدود 30 تن از پرسنل نیروهای امنیتی در این ولسوالی کشته شدند. حکومت افغانستان در مورد کشته و زخمی شدن تعدادی از مهاجرین افغان در ایران از آن کشور وضاحت خواسته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که نظامیان ایرانی بالای یک گروه از مهاجرین به شمول افغانها روز چهارشنبه در منطقه ساروان ایران تیراندازی کردند و در نتیجه آن 2 تن به شمول یک افغان کشته شدند. سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت
این حادثه در منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده، زمانی که قاچاقبرا تعدادی از شهروندان افغانستان و طرف ایران بودن 20 کیلومتر از مرز گذشته بودن که متاسفانه تیراندازی میشه.
به گفته ای آقای احمدی زخمی های این رویداد برای تداوی به شفاخانه های ایران منتقل شدند. کار بازسازی مقبره خان عبدالغفار خان، یکی از پیشتازان مبارزه بر ضد خشونت در ولایت ننگرهار آغاز شد. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در یک اعلامیه گفته است که مقبره خان عبدالغفار خان بر اساس حکم رئیس جمهور محمد اشرف غنی بازسازی می شود. در این اعلامیه گفته شده است که بازسازی این مقبره به هزینه بیش از 50 میلیون افغانی در یک سال تکمیل خواهد شد. دارای 4 گنبد، یک منار 41 متر، پارکینگ و سایر تأسیسات خواهد بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. کار انتقال به میدان هوایی جدید بین المللی شهر استانبول آغاز شد. انتظار می رود که پروسه انتقال از میدان هوایی اتاتورک به میدان جدید بین المللی استانبول در جریان 45 ساعت تکمیل شود. میدان هوایی بین المللی جدید استانبول به ارزش 8 میلیارد دلار آمریکایی اعمار شده و در فاصله حدود 40 کیلومتری شمال شهر استانبول موقعیت دارد. از اوایل 6 اپریل پروازها در هر دو میدان برای 12 ساعت متوقف می شود و برخی شاهراها نیز در جریان این انتقال مسدود خواهند بود. به گفته مقامات ترکیه حدود 50,000 تن تجهیزات توسط 700 موتر لاری از میدان هوایی اتاتورک به میدان جدید انتقال می‌یابد و 1,800 تن برای این کار توظیف شدند. به گفته وزارت ترانسپورت ترکیه پروسه انتقال 7 اپریل تکمیل می‌شود. سرمنشی پیمان ناتو خارج شدن روسیه را از یک پیمان کنترل اسلحه برد متوسط اتمی نمونه ای از روش بی‌ثبات کننده خواند. یانیس ستولتنبرگ بار دیگر از مسکو خواست که تعهداتش را بر مبنای شرایط این پیمان به جا آورد. یانیس ستولتنبرگ دیروز در پایان اجلاس وزرای خارجه ناتو در یک نشست خبری در واشنگتن گفت: روسیه برای الحاق غیرقانونی کریمیای اوکراین با قلمروش از زور کار گرفت و به افزایش اقدامات نظامیش ادامه می دهد. ما از روسیه می خواهیم که دریانوردان و کشتی های اوکراینی را که سال گذشته در بحیره آزوف اسیر کرده رها سازد.
نشست وزرای خارجه ناتو به مناسبت 70مین سال روز ایجاد این پیمان نظامی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در واشنگتن برگزار شده بود.
رئیس جمهور روسیه می گوید که نیروهای این کشور و سوریه جسد یک عسکر اسرائیلی را پیدا کردند که در جریان جنگ لبنان در سال 1982 میلادی مفقود شده بود. ولادیمیر پوتین دیروز در جریان ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مسکو گفت جسد نظامی اسرائیل به نام زخاری باومل به مقامات اسرائیلی تسلیم داده شده است. بر اساس وبسایت کرملین صدر اعظم اسرائیل از اردوی روسیه سپاسگزاری کرده است. این عسکر اسرائیلی متولد امریکا بود و با والدینش در سال 1970 به اسرائیل آمد. وی در جریان جنگ 1982 در قریه سلطان یعقوب در لبنان در نزدیک سرحد سوریه مفقود الاثر شد. در این جنگ 20 عسکر اسرائیلی کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. سرمنشی پیمان ناتو می گوید که چگونگی حضور نیروهای بین المللی در افغانستان یک بخش از مذاکرات صلح است.
The presence of international forces is part of these negotiations.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد تیراندازی از ساکر ایرانی بالای یک گروهی از مهاجران افغان خواستار وضاحت شده است.
ما این موضوع را به گونه جدی دنبال کردیم و دنبال میکنیم و خواهان وضاحت.
گزارش هم داریم در مورد این که حکومت سوریه میگوید که همه قلمرو اشغال شده اش را دوباره تصرف میکند. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
مخصوصا اطفالی که زیر 5 سال است، بخاطر اینکه مقاومت بدنشان بالاتر نمی باشه یا بسیار مساعد عظیمی باشه که میکروب و بسیار وایرولانس ضعیف هم یارا مبتلا به مرض بسازه و یا میکروبی شوند.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
دوا ماو کسی نمیدازیم و نمیخریم و نه پیسه داریم. نانی تو نانی سهی ما نداریم. این همین نخوت لوبیا و کچالوست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در واشنگتن روی تلاش‌های آمریکا در زمینه حل سیاسی در افغانستان بحث کردند. بخشی از دومین و آخرین روز اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد افغانستان متمرکز بود. سرمنشی پیمان ناتو در پایان این نشست به خبرنگاران گفت که چگونگی حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان یک بخش از مذاکرات صلح است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
وزیران خارجه ناتو به روز پنجشنبه در روز دوم و آخر اجلاسشان در واشنگتن در مورد افغانستان بحث کردند. منشی عمومی ناتو به خبرنگاران گفت که در این نشست روی تلاش‌های آمریکا در زمینه رای حل سیاسی در افغانستان بحث شد. یانس استولتنبرگ در ادامه افزود که هر توافق صلح باید این را تضمین کند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان بین المللی مبدل نمی شود و دستاوردهای سالهای اخیر در زمینه حقوق زنان و در بخش آموزش دختران از بین نمی روند. استولتنبرگ همچنان گفت که چگونگی حضور نیروهای بین المللی در افغانستان در جریان مذاکرات روشن خواهد شد.
The presence of international forces is part of these negotiations.
حضور نیروهای بین المللی بخشی از این مذاکرات است. اینکه چی نوع حضور و در چی چارچوبی باشد موضوعی است که روی آن تصمیم گرفته می شود. ناتو اکنون روی گزینه های مختلف کار می کند که چگونه می تواند از توافق صلح حمایت کند. اکنون موضوع اصلی این است که از گفتگوهای جاری حمایت کافی کنیم و به اساس آن در رابطه به حضور آینده ما تصمیم می گیریم. در حال حاضر حدود 16,000 نظامی بین المللی در افغانستان حضور دارند که بیش از 13,000 تنشان امریکایی هستند. منشی عمومی ناتو با اشاره به دیدار زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با متحدین ناتو در مقر این پیمان نظامی در شهر بروکسل گفت که به هماهنگی نزدیک میان هم ادامه می دهند. آقای خلیلزاد پیش از آن که هفته جاری وارد افغانستان شود از لندن و بروکسل دیدن کرد. در همین حال محمد شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان میگوید بحث‌های ناتو در مورد این کشور نشان می‌دهد که افغانستان هنوز هم در معراق توجه ناتو قرار دارد. آقای همدم که دیشب از واشنگتن با رادیو آزادی صحبت می‌کرد افزود ناتو حتی بعد از دستیابی به توافق صلح در افغانستان با همکاریش با این کشور ادامه خواهد داد.
برعلاوه از اینکه ناتو در افغانستان ماموریت قاطعی داره، با حکومت افغانستان یک معاهده به نام مشارکت پایدار هم امضا کرده که اگر ناتو ماموریت حمایت قاطعی را هم در افغانستان بسته کنه، او تعهد او قرارداد به جای خود باقی میمانه. به این خاطر من فکر میکنم که رابطه افغانستان با ناتو مقطعی نیست و در این حال بیشتر منحصر به مذاکرات هم نمیشه، حتی فراتر از مذاکرات و فراتر از صلح. من فکر میکنم که ناتو از مردم افغانستان، حکومت افغانستان، بالخصوص نیروهای ملی افغانستان حمایت خواهد.
وزیران خارجه ناتو در حال در مورد تلاش‌های آمریکا برای پایان جنگ در افغانستان بحث می‌کنند که انتظار می‌رود دور تازه از گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان در روزهای نزدیک در قطر برگزار شود. تا حال پنجمین دوری از گفتگوها میان دو طرف برگزار شده، اما تا کنون به توافق نهایی نرسیدند. آقای خلیلزاد به روز دوشنبه در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت تلاش می‌ورزد تا روی چهار موضوع در آینده نزدیک با طالبان توافق شود. به گفته وی نخست این که اراضی افغانستان نباید علی امریکا، متحدینش و هیچ کشور دیگر استفاده شود. مسئله دوم حضور نیروهای امریکایی در افغانستان است. سوم بحث میان افغان هاست که روی یک خط مش سیاسی توافق کنند و چهارم این که یک آتش بس کلی و دائمی تامین شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد تیراندازی از ساکر ایرانی بالای یک گروه از مهاجرین افغان از تهران وضاحت خواسته شده است. سبقت احمد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این تیراندازی یک افغان کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان میگوید گروهی از مهاجرین افغان که شب چهارشنبه به سوی ایران در حرکت بودند با تیراندازی سربازان ایرانی روبرو شده است. سبقت احمد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این مهاجرین 20 کیلومتر داخل خاک ایران شده بودند که پس از تیراندازی سربازان ایرانی دو تن به شمول یک افغان کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند و افزود شمار زیاد زخمیان را افغانها تشکیل می دهد که در میانشان زنان نیز شاملند.
البته این حادثه در منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده. زمانی که قاچاقبرا تعدادی از شهروندان افغانستان و طرف ایران بودن 20 کیلومتر از مرز گذشته بودند که متاسفانه تیراندازی میشه، متاسفانه 18 نفر زخمی شده و 2 نفر هم جان باخته که یکی از جان باختگان شهروند ایرانی است، راننده موتر است. ما این موضوع را به گونه جدی دنبال کردیم و دنبال میکنیم و خواهان وضاحت.
احمد گفت زخمیان برای تداوی به شفاخانه های ایران منتقل شدند. پیش از این تصاویر در صفحات اجتماعی منتشر شد که نشان می داد گروه از مهاجرین به شمول زنان در داخل دهلیز یک شفاخانه افتادند. بخش ایران صدای آمریکا نیز گزارش داده است که 25 مهاجر افغان از اثر تیراندازی ماموران سپاه پاسداران در منطقه سراوان ایران کشته و زخمی شدند. این بار نخست نیست که مهاجرین افغان هدف گلوله‌باری سربازان ایرانی قرار می‌گیرند. چند پیش فیلم از رفتار غیرانسانی یک سرباز مرزی ایرانی با مهاجرین افغان در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیاد را در پی داشته است. همچنان در ماه سپتامبر 2017 حدود 15 مهاجر افغان از اثر تیراندازی پلیس ایران در فارس این کشور کشته شده بودند.
مقامات محلی هرات میگویند که نیروهای افغان در جریان سال 1397 حدود 3000 تن را به اتهام جرایم گوناگون و حملات تروریستی در آن ولایت دستگیر کردند. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش میدهد.
مقامات محلی هرات میگویند که عاملان و متهمان بیش از 80% جرایم جنایی و تروریستی در سال 1397 هجری خورشیدی از سوی نیروهای پلیس و امنیت ملی این ولایت بازداشت شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که در سال گذشته بیش از 2100 رویداد جرمی در این ولایت به ثبت رسیده است. این افراد در جرایم جنایی اختطاف، اخذ رشوت، حملات تروریستی، همکاری با طالبان مسلح، اعمال غیرقانونی و حیف و میل دارایی عام دست داشتند.
خوشبختانه پلیس و نیروهای کشفی و اطلاعاتی ولایت هرات موفق شدند در جریان یک سال گذشته 80% عاملین جرم و جنایت در این ولایت شناسایی و دستگیر بکنند. حدود 3000 تن افرادی که دستگیر شدند، اینا شامل کسانی هستند که متهمان اصلی جرم و جنایت و همچنین مجریان جرم و جنایت هستند.
مقامات محلی هرات میگویند که تلاش ها برای دستگیری 463 تن از عاملان جرایم جنایی در سال گذشته نیز جریان دارد. مسئولان سارنوالی ابتدایی هرات میگویند که در سال گذشته بیش از 1800 دوسیه جرمی به محاکمه این ولایت ارسال شده است. نجیب الله طاهری سارنوال ابتدایی امنیت عامه هرات میگوید که این دوسیه شامل فساد اداری، قتل، لتوکوب، جرایم اخلاقی، قاچاق مواد مخدر، امنیت عامه و سرقت بوده است.
از ابتدای سال 1397 تا ختم سال 1397 در مجموع 1942 واقعه جرمی از ارگانهای کشفی و امنیتی محول سارنولی شده که در از این تعداد واقعاتی که خدمت شما گفتم 1891 واقعه از اون محول محکمه شده و فیصله محاکمه در بر گرفته.
اما کمبود امکانات و تشکیلات جدیترین مشکل نیروهای افغان در راستای بازداشت عاملان جرم و جنایت ولایت هرات می باشد. عبدالرحیم سالی تیموری عضو شورای ولایتی هرات از حکومت می خواهد که در راستای تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی در این ولایت اقدام کنند تا گراف ناامنی کاهش پیدا کند.
در قسمت تشکیل نیروهای امنیتی نسبت به نفوس ولایت هرات قطعا تشکیل ما کمه. امیدوار هستیم که مرکز در این قسمت توجه جدی داشته باشه که تشکیل پلیس ولایت هرات را بیشتر بکنه تا اینکه جوابگویی و پاسخگویی برای مردم و تامین امنیت بیشتری داشته باشند.
هرچند که نیروهای امنیتی در سال گذشته شمار زیادی از متهمان جرم و جنایت را بازداشت کردند، اما آمار سرقت‌های مسلحانه و قتل در ولایت هرات زیاد اتفاق افتاده است. عبدالقادر کامل کارشناس سیاسی در هرات تاکید دارد که نیروهای امنیتی از کاستی‌هایشان درس بگیرند و آنها را به نقاط قوی تبدیل کنند تا وضعیت امنیتی هرات بهبود پیدا کند.
و اینا کوشش بکنند که از تجربه مثبت استفاده بکنند، این الگو قرار بدن و به خاطر رفع چالش ها نواقص و کمبودی هایی که وجود داره تدابیر وقایعی را در دست اجرا قرار بدن.
هرات جزء ولایت های نسبتا امن افغانستان شمرده می شود، اما در سال گذشته دامنه ناامنی ها از ولسوالی شندند به ولسوالی های اوبه، پشتون زرقون و چش شریف گسترش یافته بود. باشندگان هرات در سال جاری از نیروهای امنیتی میخواهند که جلو خلافکاران و مخالفان مسلح را بگیرند تا امنیت این ولایت مختل نشود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
آل همکارم ژکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در آخرین گزارش‌های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه USA Today نوشته است یک گزارش تازه اردوی امریکا نشان می‌دهد که پنتاگون قیمت‌ترین و غیر مؤثرترین مدل یونیفرم پلنگی را در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار داده است. بنوشته روزنامه در این گزارش آمده که این لباس شامل لباس‌های نظامی می‌شود که در سرزمین افغانستان به آسانی از سوی شورشیان قابل دید و تشخیص است. بنوشته روزنامه این گزارش یافته های سال 2017 اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار را تایید می کند. سیگار گفته بود که پنتاگون بیش از 28 میلیون دلار امریکایی را در بخش خریداری یونیفرم های پلنگی مشابه به جنگل مصرف کرده که تنها در 2% خاک افغانستان عمدتاً پر از دشت و بیابان مناسب است. روزنامه در ادامه نوشته است وزیر دفاع سابق افغانستان با توافق اردوی امریکا این مدل لباس را از میان دیگر مدل‌های مؤثرتر آن که در اختیار پنتاگون بود برگزید. بنوشته روزنامه مناسب بودن این مدل لباس در افغانستان آزمایش نشده بود. روزنامه نوشته است یافته های گزارش جدیدی که در دسترسش قرار گرفته و چهارشنبه به کانگرس پیشکش شده نشان می دهد که یونیفرم اردوی افغانستان از میان 7 مدل که آزمایش شده قیمت ترین مدل است و بیشتر از همه این مدل ها قابل دید و تشخیص است. بنوشته روزنامه جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان به روز چهارشنبه در یک کمیته کانگرس امریکا گفت انتخاب ضعیف این لباس در نتیجه رشوه‌ستانی صورت گرفته است. به گفته او در اخیر سربازان افغان بلندترین هزینه این کار را می پردازند. روزنامه فاینانشال تایمز برنامه امریکا در افغانستان را با خروج امریکا از ویتنام مقایسه کرده است. بنوشته روزنامه هنری کسینجر وزیر خارجه سابق امریکا گفته بود که میان خروج امریکا در سال 1975 از ویتنام و رسیدن دولت کمونیست به قدرت باید یک فاصله مناسب وجود داشته باشد. کسینجر توافق نامه صلح ویتنام را امضا کرده بود. روزنامه نوشته است که به محض بلند شدن آخرین هلیکوپتر امریکایی از شهر سایگون ویتنام در سال 1975 این شهر سقوط کرد. روزنامه نوشته است که زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز تقریبا همین گونه یک برنامه را پیش می‌برد. اما به نوشته روزنامه امریکا با به حاشیه راندن حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح با طالبان تلاش می‌کند تا خاطرش را از همه چیز جمع کند. فاینانشال تایمز نوشته است این چیز است که خلیلزاد را در وضعیت کسینجر قرار می‌دهد. روزنامه در این مورد تفصیلات بیشتر هم نوشته است. انتظار می‌رود خلیلزاد برای ششمین بار به قطر برود تا با طالبان رو در رو گفتگو کند. روزنامه می‌نویسد که در 5 دوره گفتگوها میان امریکا و طالبان هیچ نماینده حکومت افغانستان حضور نداشت، اما امریکا میگوید تلاش می‌ورزد تا پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها نتیجه بدهد. شماری از مقام‌های افغان در این اواخر از امریکا انتقاد کردند که گویا حکومت افغانستان را در گفتگوهای صلح به حاشیه رانده است. اما خلیلزاد اخیراً در گفتگو با رادیو آزادی این ادعا را نپذیرفت و گفت که همواره جزئیات گفتگوهایش با طالبان را با حکومت افغانستان شریک می‌سازد.
حکومت سوریه می گوید که همه مناطق از دست رفته به شمول ارتفاعات جولان را دوباره آزاد خواهد ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته با امضای یک سند حاکمیت اسرائیل را بر ارتفاعات جولان به رسمیت شناخت. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه میگوید که حکومت این کشور هنوز هم مصمم است تا تمام مناطق از دست رفته به شمول بلندی های جولان را پس بگیرد. آقای معلم که به روز پنجشنبه 4 اپریل در یک نشست مشترک خبری با جورج اریازا همتای ونزوئلاییش در دمشق صحبت میکرد گفت از هر امکان به شمول راه نظامی استفاده خواهند کرد تا تمام قلمرو از دست رفته ایشان را دوباره آزاد کنند.
حقنا
حق ما بر بلندی های جولان از بین نمی رود. این حق مسلم ماست. سرزمین ما مقدس است و سانتی سانتی از قلمرو اشغال شده خود را دوباره آزاد می کنیم.
من الاراضی سوریه المحتله.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هفته گذشته با امضای یک سند حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را به رسمیت شناخت. اسرائیل بلندی های جولان را در سال 1967 به دنبال یک نبرد تصرف کرد و این منطقه را در سال 1981 جزء قلمروش ساخت. کنترل برخی از مناطق شمال غرب سوریه در دست شورشیان است. نیروهای دولتی سوریه دیروز بالای این مناطق دست به حملات راکتی زدند. به اساس گزارش در نتیجه این حمله ها بیش از 10 تن کشته شدند. خبرگزاری رویترز از مسئول نهاد خدمات دفاعی ملکی در منطقه نقل کرده که گفته است در اثر اصابت راکت بر یک مارکت حداقل 12 نفر کشته و شمار زیاد دیگر زخمی شدند. گفته شده است که به شمار قربانیان شاید افزوده شود زیرا وضعیت بعضی از زخمیان وخیم است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه در یک گزارش گفته است که در حمله های قوای دولتی در بیش از 24 ساعت گذشته 17 فرد ملکی در مناطق مختلف شمال غرب سوریه کشته شدند. به گفته این نهاد نصف از قربانیان زیر سن 18 بودند. شمال غرب سوریه آخرین قلمرو تحت کنترل مخالفان رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه به حساب می آید. حکومت سوریه که از حمایت ایران و روسیه برخوردار است، پارسال در نظر داشت تا یک عملیات بزرگ نظامی را در بخش‌های از ولایت‌های ادلیب، حما و حلب اجرا کند. اما این عملیات پس از آن به تأخیر افتاد که مسکو با انقره به یک توافق رسید که ایجاد زون غیر نظامی در شمال سوریه را نیز شامل می شود. ترکیه از برخی گروه‌های شورشی در سوریه پشتیبانی می کند و نیروهایش در شمال غرب این کشور مستقرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی یا 5G چیست؟ مطالبات تعیین شده توسط اتحادیه بین المللی تلکومونیکیشن یا ITU برای سیستم تلکومونیکیشن بین المللی بر سال 2020 میلادی یا INT بر علاوه سایر مسائل خواستار انتقال 20 گیگابایت اطلاعات در ثانیه است. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که آیا نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی یا 5G خواهد توانست این مطالبات را برآورده سازد؟
رادیو آزادی.
ایالات متحده امریکا، چین و کوریای جنوبی در ارائه و معرفی خدمات نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی یا 5G با هم رقابت می کنند. نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی یا 5G چیست؟ آصف حبیبی که روی دکترایش در مورد نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی یا 5G در جرمنی کار می کند در این مورد می گوید. خدمات را که در این نسل یک شبکه مخابراتی ارائه می کند نسبت به تکنولوژی های قبلی خیلی سریع تر است. طوری مثال اگر اکنون با تکنولوژی 4G یک فیلم به حجم 3 گیگابایت را می توان در ظرف 40 یا 50 دقیقه دانلود کرد، دانلود همین فیلم توسط تکنولوژی 5G صرف 3 تا 4 ثانیه وقت را در بر خواهد گرفت. مطالبات تعیین شده توسط اتحادیه بین المللی تلکومونیکیشن یا ITU برای سیستم تلکومونیکیشن بین المللی برای سال 2020 میلادی یا INT 2020 خواستار انتقال 20 گیگابایت اطلاعات در ثانیه، باندوید وسیع و سایر مشخصات است که برای فراهم آوری آن در نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی تلاش می شود. آصف عبیبی با اشاره به توسعه خدمات اینترنتی و اطلاعاتی 5G به سایر سکتورها می گوید تا اکنون اینترنت و تکنولوژی موبایل صرف به خریداران آن محدود بود، یعنی برای استفاده انسان ها بود، اما اکنون به سایر عرصه ها طوری مثال به سکتور زراعت نیز خواهد رفت. دستگاه های در اراضی زراعتی نصب خواهد شد که با هم دیگر در ارتباط بوده با هم گفتگو می کنند. به گفته آقای حبیبی این دستگاه ها با مطالعه وضعیت اراضی زراعتی مانند درجه حرارت،
و تعیین رطوبت آن نیازهای زراعتی را مشخص ساخته و عکس العمل لازم نشان خواهند داد. کارایی نسل پنجم تکنولوژی ارتباطی یا 5G بر علاوه انتقال سریع اطلاعات، عکس العمل‌های پنهانی سیستم‌ها یا بک‌گراند پروسس، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، افزایش توانایی سیستم‌های عامل، ارتباطات وسیع و فراگیر را هدف قرار می‌دهد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه رادیو آزادی. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. ساعت 9:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب شب گذشته در ولسوالی دهسلای ولایت بغلان 3 تن هلاک و 5 تن زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس به شدت ادامه دارد. حکومت افغانستان در مورد کشته و زخمی شدن تعدادی از مهاجرین افغان در ایران از آن کشور وضاحت خواسته است. کار بازسازی مقبره خان عبدالغفار خان، یکی از پیشتازان مبارزه بر ضد خشونت در ولایت ننگرهار، آغاز شد. کار انتقال به میدان هوایی جدید بین المللی شهر استانبول آغاز شده است. سرمنشی پیمان ناتو خارج شدن روسیه را از پیمان کنترل اسلحه برد متوسط اتمی نمونه از روش بی‌ثبات کننده خواند. رئیس جمهور روسیه می گوید که نیروهای این کشور و سوریه جسد یک عسکر اسرائیلی را پیدا کردند که در جریان جنگ لبنان در سال 1982 مفقود الاثر شده بود. و پلیس بلاروس حداقل 15 تن از فعالان و سیاستمداران آن کشور را دستگیر کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی افغانستان می گوید که ماهانه 120 تن در اثر انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده کشته می شوند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز این رقم را تکاندهنده خانده ابراز نگرانی کرده است. سفارت امریکا در کابل از ادامه مساعدت‌ها در بخش ماین پاکی در افغانستان اطمینان داده است. گزارش را که همکارم جاوید حسنزاده در این مورد تهیه کرده است با صدای پدر آغاز می شود که تعداد از اعضای خانواده وی قربانی انفجار مواد منفجر ناشده شده اند.
مرمه غلاب باد شوی و بیا از ما در بچی مختب لروان و رخش دیده
همیشه گل پدر خانواده 11 نفری که میگوید 4 عضو خانوادهش را در ماه ثور سال گذشته در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به اثر انفجار سرگلوله منفجر ناشده از دست داده است.
مرمه انفجار شو نو چلور نپر به شهیدان شو اوچ دید دو الکان و دو بخی کرد دو بخی کرد دنو ریوای بخی کرد.
با وجود 3 سال مبارزه و تلاش برای پاکسازی کامل ماین و مواد منفجر ناشده در افغانستان، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی این کشور میگوید که هنوز هم بیشتر از 1700 کیلومتر مربع آلوده با ماین است. نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، در مراسم تجلیل از روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین در افغانستان در مورد قربانیان ماین و مواد منفجر ناشده در این کشور گفت:
به اساس آمار و گزارش‌هایی که سال 2018 به نشر رسیده، هنوز هم ماهانه در حدود 120 نفر از هموطنان عزیز ما در اثر انفجار ماین‌ها و مواد منفلق ناشده ناشیرین خود از دست می‌دهند و یا هم گرفتار معلولیت و نقص عضو می‌شوند.
افغانستان که در 4 دهه اخیر جنگ و خشونت را تجربه کرده است، در این جریان حکومت‌ها و گروه‌های مخالف حکومت به صورت وسیع از ماین‌های ضد انسان و ضد وسایط استفاده کردند. اما وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که با تلاش ماین پاک‌ها و کمک‌های جامعه جهانی، حدود 3100 کیلومتر مربع ساحات از وجود 19 میلیون حلقه ماین پاکسازی شده است. عبدالله عبدالله رئیس جای حکومت وحدت ملی در مراسم تجلیل از روز جهانی آگاهی دهی از ماین در کابل، رقم تلفات ناشی از ماین و مواد منفجر ناشده را یک رقم تکان دهنده خواند.
این نشان میده وحشت جنگ و ادامه جنگ، تاثیرات جنگ بالای میلیون ها نفر در این سرزمین، و وقتی که از 120 نفر در ماه صحبت میکنیم یک رقم بسیار تکان دهنده است. 1700 کیلومتر مربع باقی مانده، یک انوزم یک چالش بسیار بزرگه پیش رو داریم.
آقای عبدالله از تلاش همه کشورها به خصوص امریکا در راستای کمک به پاکسازی ایمان قدردانی کرده و گفت که در بودجه وسط سال تلاش میکنند تا یک مقدار پول را برای پاکسازی ایمان در افغانستان مد نظر گیرند. توبی لایزر، معاون نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، از طرف های درگیری جنگ در این کشور این خواست را مطرح کرد. خواست من در حقیقت از همه طرف های درگیر این است که وظایف خود را بشناسید. اگر شما طالب هستید و یا کدام گروهی دیگر و یا طرف دیگر جنگ، این مسئولیت شماست تا مواد انفجاری در میدان های جنگ را جمع‌آوری کنید. این در حال است که مقامات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگویند که به اساس تعهدات بین المللی تصمیم دارند تا افغانستان را الی سال 2023 کشور عاری از مواد منفجر ناشده و ماین اعلان کنند. اما رسیدگی به این هدف را مشروط به کمک های کشورها و سازمان های کمک دهنده با افغانستان خوانده و از همه همکاران بین المللی خواست تا در این زمینه کمک هایشان را بیشتر سازند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. آلودگی آب چی برای آشامیدنی باشه و چی برای شستشوی دست ها و بدن و ظروف و چی برای آب بازی میتونه بیماری ها و مشکلات متعدد را برای سلامتی ما به وجود بیاره. یکی از راه های انتقال بیماری به انسان استعمال آب آلوده به انواع عوامل بیماریزا و یا تماس او با بدن است. این انتقال از طرق مختلف انجام میگیره. در برنامه امروز روی امراض ناشی از آبهای غیر صحی صحبت میکنیم و مهمان ما دکتر عزیز الرحمن امرخیل، مسئول ارتقای آب، حفظ الصحه و نظافت در مراکز صحی است. دکتر صاحب خوش آمدین.
سلام بر شما.
اگر در آغاز بگوین که امی آب آشامیدنی چی هست و دلایلی که آب به طرف ملوث شدن میره چی میباشد؟ دلایلش چی است؟
تشکر از شما. آب آشامیدنی مسئول عبارت از آبی است که عاری از میکروب ها باشه، عاری از باکتری مرضی باشه، مواد زهری و مواد کیمیایی بالاتر از سویه قابل قبول باشه. این آب باید از یک منبع پاک مانند آب بنبع دستی یا چاه ها باشه، چشمه ها و کانال های سرپوشیده به دست آمده باشد. پروگرام های مشترک نظارت منبع آب آشامیدنی مسئول را چنین تعریف میکنه که منبعی که به صورت طبیعی و یا هم به صورت فعال از ملوثیت بیرونی به خصوص از ملوث شدن با مواد غایطه حفاظت شده باشه، ایره آب آشامیدنی مسئول میگه. و دلایل ملوث شدن آب بوده میتونه مثلا بگویم که موجودیت زباله و مواد مدفوع انسانی و حیوانی در نزدیک منابع آب، دیگه رفع حاجت در نزدیک منبع آب، دیگه علتش بوده میتونه که آب ملوث بسازه، استفاده از وسایل و ظروف ملوث و ناپاک برای نوشیدن آب، دیگه تماس دستان ناپاک و ظروف ملوث با آب پاک، عدم توجه به منبع آب، دیگه مواد کیمیایی که ممکن به شکل طبیعی در زمین باشد و یا هم در نتیجه پروسس کارخانجات صنعتی به وجود آمده باشد. این دلایل ملوث شدن آب.
دکتر صاحب، اگر در مورد آمار و ارقام بگوین که چقدر کودک سالانه از اثر امراض ناشی از آبهای آلوده جانشان از دست میتن و در کل اگر بگوین که در افغانستان چقدر مردم به آب صحی دسترسی دارن و چقدرشان دسترسی ندارن؟
در سراسر جهان بیشتر از 740 میلیون انسان هنوز هم به بدبختانه بگیم به آب آشامیدنی مسئول دسترسی نداره که 90% آنها در مناطق روستایی زندگی دارند. از این جمله میتونیم ایران بگیم که در افغانستان هنوزم 55% مردم به یک منبع آب صحی دسترسی داشته و برعکس در حدود 17 میلیون که 45% نفوس افغانستان تشکیل میده هنوز هم به آب آشامیدنی صحی از منابع غیر مسئول استفاده میکنه یا مثلا بگیم که به آب آشامیدنی مسئول دسترسی نداره.
بله،
آمار و ارقام مرگ و میر از امراض ناشی از آب باید بگویم که در افغانستان در 1000 طفل در 1000 بگویم که اگر مو سستنبل دیولپمنت گول یادآور شویم که در هر 1000 تن 29 اطفالی که میمرن سبب عمدهش از همی امراض ناشی از آب است.
اگر سر بیماری های ناشی از آب های آلوده بگیم که بیماری ها چی هست، چند نوع بیماری وجود داره و بیماری هایی که در آب وجود داره اگر در بدن انسان انتقال پیدا کنه چی مشکلات را بر انسان بار میاره؟
امراضی که از بس آب آشامیدنی غیر مسئول به میان میآید و طبقه بندی شده نظر به چی میگن که امراض ناشی از آب، امراض مبنی بر آب یا امراضی که از شستن آب به وجود میآید کاتگوری شده. مثلا ما به نام واتر بورن دیزیز داریم یا امراض ناشی از آب. در این جمله میتونیم یادآور شویم از امراض کولرا، از امراض ساری به خصوص مخصوصا اسهالات که باز یک نوع اسهالات کولراست که در اطفال یا مریضان در کل بگویم مخصوصا اطفال واتر دریا داشته می باشه، اسهال آبگین داشته می باشه، دیگه استفراغات داشته می باشه، دلبدی داشته می باشه. همچون مریضان که مبتلا به کولرا هستند دهنشان خشک می باشن، تشنگی زیاد داشته می باشن و میتونیم یادآور شویم دیگه از امراض مثلا بسیلری دیزنتری میگن یک نوع دیگه از اسهال است. دیگه جاردیازیس میتونه مبتلا شوه، کریپتوسپورودیازیس، کمپیلوبکتریوزیس، دیگه شیجیلوزیس. اکثریت امراض ساری مخصوصا امراض اسهالات، نوع اسهالات که است میتونه زیاد به میان بیاره. دیگه واتر واش دیزیز است که از سبب حفظ صحت نظافت فردی ضعیف به وجود میآید. میتونیم مثال ببریم امراض این مخصوصا در پوست بدن و یا چشم مبتلا میسازه که از او جمله میتونیم بگوییم که سکابیز است و یا ترخوم است یا تایفوس، این امراض به میان میاره. دیگه واتر ریلیتد دیزیز گفته میتونیم که امراضی که مرتبط به آب میشه یک نوع دیگه طبقه بندی یک نوع دیگه است که امراض ناشی از آب به میان میاره. این باز مخصوصا از انسکت فکتور میگیم که از سبب مگس ها به وجود میآید. دیگه مریض تد داشته می باشه، سردردی داشته می باشه، دلبدی و استفراغات داشته می باشه. دیگه امراض مثلا بگوییم که ملیریا، مرض ملاریاست که تب است، همه ما شما به هموطنان بلد هستند یا میشناسند. این همی امراض که از سبب آب غیر مسئول به میان میآید.
دکتر صاحب، کدام بخشی از مردم بیشتر مورد تهدید قرار داره؟ اطفال، میانسالا یا بزرگ سالان؟
علت عمده ای است که نظافت فردی و نظافت فردی و حفظ صحه بگویم حفظ صحه مراعات نمیشه. از همون خاطر مخصوصا اطفالی که زیر 5 سال است، بخاطر که مقاومت بدنشان بالاتر نمی باشه یا بسیار مساعد عظیمی باشه که میکروب با بسیار وایرولانس ضعیف هم یاره مبتلا به مرض بسازه و یا میکروبی شوند.
یعنی اطفال زیر سن 5 سال،
اطفال در کل مخصوصا زیر 5 سال، باز در زیر 5 سال مخصوصا زیر 2 سال زیاد مبتلا میشن و سبب مرگ و میرشان میشن. دیگه 88% اسهالات که است این سبب عمده از این آب غیر مسئول است.
دکتر صاحب، چطور میتونیم که این میکروب ها و امراضی که در آب آلوده وجود داره با ما انتقال پیدا نکنه و اگه انتقال پیدا میکنه راه های تداویش چی است؟
خب این بحث سوال بسیار خوبی را مطرح کردین. اصلا میکروبی که به یک انسان به یک دیگه انسان و یا از مریض به یک نفر جور انتقال میکنه سبب یا نوشیدن آب ملوث میباشه یا مثلا از محیط ملوث شدن خاک است، غلجات است، میوه و غیره توسط مواد غایطه انسانی. دیگه از بسی که انگشت است ملوث شدن دست و انگشتان توسط مواد غذایی. دیگه دیگه غذا خوردن غذای ملوث شده توسط غذای مواد و دیگه مگس است. این همه چیزا وقتی که ملوث شده میباشن با آسانی میتونه که مرض انتقال بده و مردم و کسای جوره به مرض مبتلا بسازن. و کسی که مبتلا میشه چون اکثریت امراضی که ناشی از آب است اکثرشان نسلات در بر میگیره، از او خاطر باز در سالات مایات زیاد ضایع میکنه. دیگه مهمی است که برشان دخانه عاجل کده آب برنج باشه، شوروا باشه، یخنی باشه و یا آب میوه باشه، او را برش عاجل کده تیار ساخته و برشان بته. دیگه اوارس برش داده شد مخصوصا برای اطفال و کسایی که اطفالی که شیر میخورن بر از یاد دفعات شیر بیشتر شوه و زیاد شیر داده شوه تا که به مبتلا به سوی تغذیه نشوند. و دیگه دیده شوه وضعیتش دیده شوه، اگر وضعیتش بسیار خراب باشه، دست و پایش زیاد زور نداشته باشه، حتی سرش بیهوشی میاین، عاجل کده به مرکز صحی مراجعه شوه.
دکتر صاحب، برای پیشگیری از بیماری های ناشی از آب های آلوده چی باید کرد و پیام اساسی تان برای مردم افغانستان چی است؟
خب باید همیشه از نل یا بمبه دستی منابع سرپوشیده مانند چا، چشمه، کاریز سرپوشیده آب استفاده شوه تا مریض نشوند. دیگه نوشیدن آبهای غیر صحی از منابع سرباز که سرشان باز باشه مانند دریاها، جویچاها، دیگه چشمه ها، کاریز ها و غیره از این استفاده نشوه. منابع و اطراف آبهای آشامیدنی باید پاک نگه داشته شوه. وقتی که یک منبع آب خراب میشه او خو منابع آب آشامیدنی از شماست، از او خاطر او را عاجل کده دست به کار شوین و او را جور کنین، نمانین که دیگه هم خرابتر شوه. برای جلوگیری از بسیاری امراض خطرناک ظروفتان را قبل از استفاده به آب پاک و صابون بشوید، با دستهای ناپاک به ظروف آب آشامیدنی دست نزنید تا مریض نشوید. دیگه حیوانات را از منابع آب صحی آشامیدنی دور نگه دارید تا منابع آبتان را ملوث نکنن. و کلورین ماده پاک کننده و کشنده میکروب هاست، میتونین یک سرپوش محلول کلورین در 20 لیتر آب علاوه نمایید و برای 30 دقیقه بگذارید تا او صحیح شوه. کلورین در جای تاریک و خنک نگه دارید. دیگر از همه گی که گپ مهم ای است که شستن دست ها ای باید مروج شوه و ای عملی شوه. تنها شستن دست ها 44% اسهالات را کاهش میافه. بسیار مهم است ما شما را از امراض ناشی از آب جلوگیری میکنه.
خیلی ممنون دکتر شد.
تشکر از شما.
شنوندای عزیز، برنامه امروز ما که در مورد امراض ناشی از آبهای آلوده بود در همین جا با پایان میرسه. تا برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار.
برنامه آشیانه روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا رفتار و رویه خانواده با مریض نیکوست؟
ما در خانه بسیار بازاب هستم، آروس دارم و آروس من چندان رویه نمیکنم، دوا موا کسی نمیدازیم.
با بیمار چگونه رفتار و برخورد نماییم؟
اینطوری اگر رفتار کنند بسیار به نرمی دوای شب نظر به هدایت دکتر در وقت معین برشان داده شود.
چرا برخی افراد با مریض رفتار نامناسب دارند؟
ما یک مریض داریم، بدم اتاق خود تناست و ما هم وقت نداریم که کتازی بشینیم و جایی ببریشه، مردم سر خنده میکنه.
در این برنامه خانوادگی آشیانه موضوع سلوک و رفتار خانواده با مریض را مورد بحث گرفتیم که خانواده ها با مریض چقدر از صبر و حوصله کار می گیرند و یا هم پرخاشگرانه با آنها رفتار نموده و مریض را از خود ناامید می سازند. در رابطه به این موضوع نظریات مردم عام و مصاحبه با یک روانشناس را نیز داریم. من جاوید فیضی هستم و برنامه را که مهریه انوری تهیه نموده است تقدیمتان می کنم.
دوستان عزیز، معمولاً در اکثر خانواده ها اشخاصند که به مریضی های زیاد مبتلایند.
باید با آنان رفتار درست و سنجیده صورت بگیرد. چون رفتار مناسب و منطقی با کسانی که از لحاظ فیزیکی و یا روانی آسیب دیدند، میتواند در بهبود بیمار نقش اساسی داشته باشد. متاسفانه در جامعه افغانی بعضن دیده شده که برخی از افراد توانایی و مهارت لازم را برای روبرو شدن با کسی که از بیماری رنج میبرد ندارند. به همین دلیل ممکن است رفتاری با بیمار بکنند که به تشدید بیماری وی دامن بزند. امیر جان باشنده ناحیه 16 شهر کابل که امراض متعدد دامنگیر شده است، از بی‌توجهی خانواده خود شکایت نموده چنین میگوید:
ما تقریبا 7-8-9-10 سال شد از پایا فلج هستم، روماتیزم از چیز مده، غیر از اون خونم هم چرب است، فشارم هم بلند است، یک چشم میبینه یکی نمیبینه. حال ما در خانه بسیار بعذاب هستم، خانم هم 80 ساله 90 ساله هم تو کم زیاد است و هم از ما بتر ضعیف است. یک آروس دارم و آروسم هم بیادرزاده خانم هم است، اون چندان رویه نمیکنه، دوا موا کسی نمیدادیم و نمیخریم و پیسه داریم. نان ما دیگه همون چیزی که دلشان شد و نمیاره، اگر نشد دیگه نانی تو نان سعی ما نداریم. این همین نخوت لوبیا و کچالوست، نه کسی ما را جای میبارن، نه در کدام دکتر میبارن. بچه ما پیش از آروسی خود میگفت من خانم میگیرم که پدر و مادر، برای پدر و مادرم خانم میگیرم. حال برادر بچه دشمن بشده، بچه قطمه گپ نمیزنه، قطمه کس قصه نمیکنه، دوب ازیست.
ولی به طور کلی باید هم متوجه شویم و از خود بردباری به خرج بدهیم. فروزان کارمند یکی از دوایر دولتی میگوید: من با همه دشواری ها کوشش کردم که با اعضای مریض خانواده روش و رفتار نیکو داشته باشم. بقیه گپ ها را از وای میشنویم.
مادرم مریض بوده، رفتار خوب داشتیم. خواهرم مریض بوده، فلج بوده، مادرم از پای مانده، همشون هم رفتار خوب داشتیم. تا اینم یال صبحم که من از خانه میخیزم تا دوا و چای مادر من، حتی مادر من برای حاجت نبرم، از خانه بیرون نمیشم. یک لحظه تنها نمیمونه. من اگه منم بودم باز یک نفر دیگه مواظبتش میکنه. حتی روزهای جمعه پنج شنبه که طرف اطراف یگان جایی که بریم برای گردش بسایت دورم، روزهای پنج شنبه و جمعه دموتر مندازن میبرم.
سیما که مامور دولت است در مورد عدم رفتار نیکو با اشخاص مریض را به بی‌حوصلگی و شرایط ناسازگار زندگی ربط میدهد و از رفتار خود و همسایش با مریض قصه میکند.
ما یک مریض داریم در خانه، خسر کلانم است، بسیار دیگه وضعش خراب است، هیچ کس همراه زو نمیشینه، فقط دونمون نان ها و شب وقت زمانش میتیم، تلویزیون برش ماندیم. اما ای که در اتاق خود تناسته و ما هم وقت نداریم که کتزی بشینیم و اولادار اگر میگیم که برو همراهشان بشینیم، ما از خود ما در کار بار داریم، ما اوجه بریم چی کنیم بشینیم، او هم نمیشینه. اگر جایی ببریشه مردم سرد خنده میکنه و این مریض چرا آوردی، جبر خانه بود، خودش که یک کار داشته باشد دروازه میزنه. دوره دیگه کس شنید یا نشنید. دیگه در اولی که ما هستیم که همسایه است که این زن مریض است و دیگه کس نداره، بچه شام که میایه فرزند برای مادر خود بیتفاوت است، تارسان میایه برش بیتفاوت است، بالاخره حتی که برای بچهش که در خارج است برش میگه که به اینه که مریض است، میگه هر زن که پیر شد مریض میشه، پیر بود مریض میشه، دیگه هیچی مانا داره.
در برخی از خانواده ها به علت پایان بودن سطح سواد فرهنگی و یا کمی معلومات دینی، مریضی بیمار را مرتب براخش می کشند که این رویه و روش درمون را مشکل، پیچیده و طولانی می کند. خانم راضیه باشنده کوتی سنگی کابل پسر مریضی دارد. به گفته خودش از بردن او به خانه دوستان و اقارب اجتناب می ورزد. چون در اجتماع کسانی هم پیدا می شوند که دوست ندارند با فرد مریض روبرو شوند.
من یک طفلک معیوب دارم، او را وقتی که جای میرم هیچ را نمیبرم، برای اینکه مردم خوب نمیبینه و اقسم روی خوب نمیکنن که طفل معیوب خدا آورد ما را به تکلیف ساخته. و از خاطر طفل من اکثرا خودم هم جای نمیرم، چرا که میگم که مردم تا که به تکلیف شون و پشت سرم تبصره کنن و سر روی طفلک تاثیر کنه، از او خاطر هیچ من جای نمیرم، طفلک هم نمیبرم جای. باید همی کلانای خانواده بر جوانا بفهمانن که امرای مریض روی خوب داشته باشن، نه اینکه او را در یک خانه تنها ایلا کنن و هیچ کس پیشش نره و خب مریض از بد بتر میشه.
برنامه هفتوار آشیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زودی پخش میگردد.
شنوندای عزیز، اکنون در مورد رفتار خانواده با مریض نظر عده از مردم عام را گرفتیم که میشنوند.
ای
اسم ما پهلوان شب. خانواده امرای مریض باید اینطور یک رفتار کنند بسیار به نرمی دوایش نظر به هدایت دکتر در وقت معین برشان داده شود و نگوین تو مریض زیاد است یا تو نگوین که مریض شما خطرناک است، دکتر هم باید نگوین.
مریم زرمتی یکی از فعالین جامعه مدنی: اکثر مریضای افغان مریضای دائمی یا معاینه خانات دکتر صاحب هستن. هر بار که معاینه میکنه تمام معاینات از اونا صحت است، ولی خودش فکر میکنه که ما مریض هستم و این تمامش به خاطر ازی است که ما روش و رفتار خوبه در خانواده ها با افراد مریض و آنهایی که شکایت های جسمی دارن نداریم.
دوستان گرامی، در مورد اینکه چرا برخی ها با مریض رفتار خشونت آمیز دارند و چگونه رفتار و روش باید با مریض داشته باشیم و رفتار خانواده بالای مریض چقدر مؤثر است، این سوالات است که تهیه کننده برنامه مهریه انوری با پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی روانشناس افغان مطرح کرده است که در این بخش برنامه با هم یک جا میشنویم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم ازتون بپرسیم راجع به می که بعض خانواده ها هستن رفتار درست با مریض نداره، علتش چی است؟ میشه بر ما در این مورد معلومات بدین؟
یک مورد است در بحث خانواده به نام چرخه زندگی. در چرخه زندگی یکی از چرخه هایی که خانواده یا پدر و مادر در اون مرحله میرسه چرخه است که هم دخترها هم پسرها عروسی میکنه، ازدواج میکنه، مسافر میشه و توجه به والدین کم میشه.
امی کسایی که با رفتار درست، یعنی خانواده ها یا مردم یا کسانی که رفتار درست با مریضای خود ندارن، چی تاثیرات بالای مریض داشته باشند؟
مریض از نظر عاطفی، ذهنی، اجتماعی و جسمی آسیب میبینه. ای بی‌توجهی، ای بی‌پروایی و عدم مسئولیت در قبالش، عدم حمایت ای افراد و اشخاص، ای بیماری شار شدت میده.
و اگر خانواده ها، اگر کسایی که مثلا با درک هستن رفتار درست دارن با مریض، رفتار نیکو دارن، چی اثرات مثبت شاید داشته باشه؟
معمولاً این افراد و اشخاصی که سال خورده هستند و از هم از هر بود و از هر نگاه دیگه امیدشان کنده شده، اما خانوادهشان به بسیار صمیمانه و گرم برخورد میکنه، به اونا حمایتشان میکنه، ارزش میده به اینا، اینا با انرژی میشه، مثبت میشه، ذهنشان آرام میشه، راحت میشه، خوابشان خوب میشه و معمولاً در سلامتی و آرامش به سر میبرن.
کسایی که مثلا با مریض رفتار درست ندارن چی باید کنن تا متوجه شون که بفهمن با مریض چگونه رفتار کنن؟
اول خویی که خودشان هم روزگار به این سرنوشت دچار میشن. دومی که اگر یک جوان، یک پدر، یک برادر، یک خواهر، یک مادر، یک فردی که در خانوادهش مریض است، یک آدم بی‌نواس، یک آدم سالخورده است، معلول است و از او حمایت نمیکنه، روزی که او را از دست میده بسیار نارام و ناراحت میشه، یعنی با یک عذاب وجدان دائمی زندگی به سر خود برد. بنان از اونا خواهش میکنم که از تو یک عذاب وجدان خود را نجات بده و به اعضای خانوادهش که سال خورده است، معیوب است یا نیاز داره، ضرورت داره، کمک و سپورت کنم.
استاد، بعضی کسا هستن که مثلا مریض اگر خانیشون میبری به این اندیشه هستن که میگه شاید اون جانب مقابل جایی که میریم سر ما خنده کنه و یا ای که بگه یک چطور می مریض آوردن. به متو کسا شما چی گفتنی دارین؟
من تصور میکنم که دوستای ما، خانواده ما، اعضای ما نباید به این مورد و به این ذهنیت پیش برن و زندگی بکنن. ما میخوایم اینو بگویم که بیماران و مریضان و کسایی که مشکلات دارن، سال خورده هستن، معیوب هستن و معلول هستن، بیشتر به مراودات اجتماعی نیاز دارن. یعنی اونا باید بیشتر در مهمانی ها و مهمان نوازی ها و میزبانی های مهمانی ها اشتراک کنن، چون اینها به بقیه موارد و به بقیه مسائل بیشتر دسترسی ندارن و خوب است در این مورد و در این بخش زندگی برشان کمک شه، به اصطلاح عام که دل خودن اندازن.
یک جهان تشکر، موفق باشید.
مصاحبه ای بود با استاد شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، در مورد برخورد با مریض در خانواده. دوستان عزیز، می دانید رفتار و روش نیکو چی با فرد مریض و بیمار و هر انسان سالم به خودی خود شخصیت ما را از نگاه دینی و اجتماعی والا می گرداند. پس چی خوب است که از همین اکنون متوجه این موضوع شویم و خود را محبوب همگان بسازیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان. موفق باشید.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش مول نشده.
خدای قربان هستی که خانم بمباز کرد
که 11 سال شده که
کارش در خانه مردم واسه خود خود تگو نشد.
خدا نذر بخشه.
سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-21-12-41-38 0784-620.